اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. اتحادیه اروپا میگوید پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و ناامنی غذایی را تشدید میبخشد، زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است. در اعلامیه‌ای که روز شنبه منتشر شده آمده است که این اتحادیه 15 میلیون یورو و آژانس همکاری و توسعه سوئیس 5 میلیون یورو را برای آگاهی و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی به افغانستان کمک می‌کند. در این اعلامیه آمده است که این اتحادیه و آژانس همکاری و توسعه سوئیس با گونه مشترک 30300 خانواده را در 4 ولایت برای مقابله در برابر اثرات منفی تغییر اقلیم و آفات طبیعی حمایت مالی خواهند کرد. بر اساس اعلامیه، این کمک ها در بخش مدیریت آبخیزی، آمادگی روستاییان در برابر آفات طبیعی و مقابله با خطر سیلاب هزینه خواهد شد که با آنها مساعدت می کند تا تولیدات زراعتی و مواشی خود را برای ادامه معیشتشان افزایش دهند. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو می گوید کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه 29 ماه اپریل در سرتاسر این کشور آغاز می شود. این نهاد در خبرنامه در شبکه اکس توییتر سابق دیروز یک شنبه گفت که در جریان این کمپاین با کودکان ویتامین A نیز داده خواهد شد تا معافیت بدن آنان در برابر امراض افزایش یابد. سال گذشته از ثبت 6 واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار گزارش شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. در گزارش ماه مارچ این اداره که شنبه 27 اپریل منتشر شد آمده است که تأثیرات درگیری‌های طولانی، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری از عوامل عمده گسترش فقر در این کشور است. یونیسف گفته است که برای کمک رسانی به کودکان در افغانستان به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد و تا کنون 35% آن فراهم شده است. بر اساس ارقام این اداره و سایر نهادهای سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به حدود 24 میلیون نفر می‌رسد. پیش‌بینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که 28 ولایت افغانستان به روز یکشنبه گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. در ادامه گفته شده است که در شماری از ولایت احتمال بادهای نسبتاً شدید نیز وجود دارد. این در حال است که بر اثر بارندگی و سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر در افغانستان ده‌ها تن جان داده و همچنان هزاران خانه به گونه قسمی و کلی تخریب شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح ضد طالبان، ادعا کرده است که در حملات افرادش در کابل و هرات 4 نیروی طالبان کشته شده‌اند. این جبهه در خبرنامه گفته است که حمله به 2 نیروی طالبان سوار بر موتورسایکل شام شنبه در جاده منطقه چاردهی کابل انجام شد و هر دو کشته شدند. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه جداگانه گفته است که در یک حمله دیگر 2 نیروی لوای مرزی طالبان در مقابل ریاست مهاجرین این گروه صبح روز شنبه در شهر هرات از پا درآورده شدند. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند و این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در نتیجه واژگون شدن یک بس در ارمنستان حداقل 5 تن جان باختند. وزارت داخله ارمنستان در بیانیه گفته است که دست کم 5 تن بر اثر واژگون شدن یک بس در جنوب این کشور بر روز شنبه 27 ماه اپریل جان دادند. در بیانیه آمده است که 9 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. با گزارش رسانه‌های ارمنستان این بس از دره نزدیک روستای ختنان در منطقه سیونیک عبور میکرد. وبسایت خبری ارمنی news.am به نقل از وزارت داخله نوشته است که بس از ایروان روانه ایران بود و مسافران شهروندان ایرانی بودند. تاجیکستان از اتباعی خود خواسته است بر روسیه سفر نکنند. وزارت خارجه تاجیکستان روز شنبه گفت به شهروندان این کشور توصیه می کند که بدون نیازهای فوری از سفر بر روسیه به طور موقت خودداری کنند. به دنبال تیراندازی پرتلفات در یک سالن کنسرت در حومه مسکو در 22 مارچ، روسیه چندین تن را که گفته می شود از تاجیکستان بودند بازداشت کرده است. تاجیکستان نیز ماه گذشته 9 مظنون را در پیوند به این رویداد دستگیر کرد. وزیر خارجه ترکیه در مورد جنگ غزه با مقامات عربستان سعودی گفتگو می کند. انتظار می رود هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با مقامات درباره غزه در عربستان سعودی گفتگو کند. منابع دیپلماتیک در ترکیه می گویند این گفتگوها به عنوان بخشی از تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه صورت می گیرد. با گزارش فرانس پرس این منابع به شرط فاش نشدن نام هایشان روز گذشته گفتند که فیدان با اعضای سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و وزرای خارجه شماری از کشورهای غربی در ریاض دیدار خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه در 25 ماه مارچ خواستار آتش بس فوری در غزه شده بود، اما آتش بس هنوز برقرار نشده است. 20 سرباز در نتیجه انفجار در یک پایگاه نظامی کامبودیا کشته شدند. هان مانت صدر اعظم کامبودیا میگوید 20 سرباز این کشور در انفجار مهمات در یک پایگاه نظامی کشته شده اند. در این رویداد پس از ظهر روز شنبه در غرب کامبودیا شماری از سربازان زخمی شده اند. مانت در صفحه فیسبوک خود نوشته است که از خبر انفجار در ولایت کامپونگ سپیو سخت تکان خورده و دلیل انفجار هنوز مشخص نشده است. انتظار می رود که بحث درباره جنگ در غزه و تنش ها در شرقی میانه در صدر آجندای مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی قرار داشته باشد. این نشست دو روزه دیروز یکشنبه 28 ماه اپریل آغاز شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده، رهبران فلسطینی و مقامات بلندپایه برخی از کشورهای دیگر که برای آتش بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس تلاش می کنند در فهرست مهمانان نشست شاملند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. وزارت امور خارجه ایالات متحده 27 ماه اپریل گفت که وزیر خارجه آمریکا در 29 و 30 ماه اپریل از عربستان سعودی دیدن میکند و با شرکای منطقه‌ای در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی گفتگو خواهد کرد. گروه جنگجوی حماس گفته است که پاسخ اخیر اسرائیل به پیشنهاد در مورد برقراری آتش بس در غزه را بررسی می کند. عربستان سعودی از پیامدهای ناگوار اقتصاد ناشی از جنگ غزه هشدار داد. عربستان سعودی دیروز در آغاز مجمع جهانی اقتصاد خواستار ثبات منطقه‌ای شد و از تأثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی هشدار داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این اجلاس دو روزه در ریاض، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده، رهبران فلسطینیان و مقام‌های بلندپایه شماری از کشورهای دیگر که برای دستیابی به توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس تلاش میکنند اشتراک کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تحلیلگران میگویند اعلام یک بسته کمکی توسط لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، به ارزش 6 میلیارد دلار برای اوکراین آن کشور را در وضعیت بهتر دفاعی قرار می دهد. توجه کنید به گزارش در این مورد.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، بزرگترین بسته نظامی پنتاگون به اوکراین را اعلام کرد. این کمک نظامی شامل تسلیحات نظامی به ارزش 6 میلیارد دلار از صنایع دفاعی آمریکا است که به اوکراین اختصاص یافته است.
مطمئن باشید برای بازیابی توانایی آنها ما به سرعت حرکت خواهیم کرد. با همان سرعتی که سنت می تواند تولید کند حرکت خواهیم کرد.
در جریان عقب نشینی از نیروهای روسی، اوکراین برای تصویب کمک ایالات متحده برای این کشور از سوی کانگرس ماها انتظار کشید. براد بومن، رئیس مرکز قدرت سیاسی و نظامی در نهاد دفاع از دموکراسی، گفت
آنها در حال پیشروی بودند و اوکراینی‌ها هم در حالت از دست دادن موازی خود گاه‌گاه عقب نشینی می‌کردند به خاطر که انتخاب دیگری نداشتند. مهماتشان را جیره‌بندی می‌کردند چون به حد کافی در دسترس نبود.
این 6 میلیارد دلار بخشی از 61 میلیارد دلار کمک های حمایتی است که به روز چهارشنبه رئیس جمهور بایدن آن را توشیح کرد. وزیر دفاع آمریکا نگفت که آیا میزایل های دوربرد بالستیک شامل این بسته کمک نظامی به اوکراین است یا نه، اما او تایید کرد که اکنون اوکراینی ها توانایی دارند و قدرت پیمایش توپخانه های آنان دو برابر شده است.
این با آنها ارتباط دارد که از این امکانات چگونه استفاده کنند. ما امیدوار هستیم تاثیرات خوبی داشته باشد.
برد بومن گفت از سال 2022 بدین سو تقاضای او این بوده که ایالات متحده میزایل های دوربرد بالستیک را به اوکراین ارسال کند.
این تأخیر بسیار تأسف بار بود و پیامدهای خود را در میدان جنگ داشت، در حالی که تأخیرها تأثیرات خود را داشت. این فوق‌العاده مهم است که حالا در حال ارسال است. اوکراینی‌ها قبلاً آنها را استعمال کردند که تأثیرات عالی داشته است، اما آنان به تعداد زیادی ضرورت دارند.
مقامات اظهار نگرانی کردند که از دست دادن میزایل‌های دوربرد بالستیک از ذخایر آمریکا می‌تواند آمادگی نظامی ایالات متحده را ضربه بزند. اما لوید آستین با صدای آمریکا گفت موضوع کمبود ذخایر بیشتر از این کدام مسئله نیست، چون ایالات متحده میزایل‌های بیشتری از این نوع را به دست آورده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای تصویب بسته کمکی 61 میلیارد دلاری آمریکا برای اوکراین خوشبینی های را در آن کشور در برابر افزایش حملات روسیه در تابستان امسال در پی داشته است. اما خبرنگار صدای آمریکا از کیف گزارش می دهد که نگرانی های هم وجود دارد که بخشی از این کمک ها به اوکراین طور قرضه داده می شود. رویا زمانی برگردان گزارش در این مورد را پیشکش می کند.
تصویب بسته کمکی 60 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین امید اوکراینی ها را در جاده های شهر کیف با خود داشته است، زیرا آنها برای حمله روسیه که انتظار می رود در چند هفته آینده بیشتر شود آماده می شوند. شمار از این مردم نگران بودند که ایالات متحده آمریکا آنان را تنها رها کرده است. ارتم باشنده شهری کیف است.
بسیار خوشحال هستم که این موضوع بالاخره انجام یافت. در نهایت کمک برای اوکراینی ها توسط ایالات متحده وجود داره. این خوشی و امید برای مردم اوکراین به بار آورده است. فکر میکنم که هر اوکراینی به شما خواهد گفت که این مسئله بسیار نگران کننده بود.
واصل باشنده دیگر شهری کیف میگوید
ما زودتر برنده میشویم و صلح بدون تلفات و بدون درد برقرار خواهد شد.
این در حالی است که مردم اوکراین با ابراز تشکری از مردم آمریکا میگویند که تأخیر در تصویب بسته کمکی باعث نگرانی آنان گردیده بود. مارینا باشنده شهر کیف در این مورد میگوید
یقینا که احساسات مثبت وجود دارد. مدت زیاد منتظر این بسته کمکی بودیم. ما از امریکایی ها سپاسگزاریم که بر ما سلاح فراهم کردند. امیدوارم که این کمک ها به سربازان ما در خط مقدم جبهه به زودترین فرصت ممکن برسد.
پس از رفع ممنوعیت بر این بسته کمکی در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از قانونگذاران آمریکایی تشکر کرد و گفت که این کمک ها هم به نفع اوکراین و هم به سود آمریکا خواهد بود.
ما از هر نشانه حمایت از کشور، استقلال، مردم و شیوه زندگی ما که روسیه تلاش میکنه او را از بین ببره قدردانی میکنیم. امریکا از روز اول این جنگ رهبری خود نشان داده. دقیقاً این نوع رهبری بر حفظ نظم بین المللی مبتنی بر قوانین و احتمالاً برای همه ملت‌ها لازم است.
از سوی هم آگاهان امور نظامی به این باور هستند که کمک های امریکا که شامل میزایل های دوربرد می باشد می تواند مسیر جنگ را در میدان نبرد تغییر دهد. الکساندر موسینکو از مرکز مطالعات نظامی و حقوقی اوکراین می گوید
سربازان روسی آماده می شن تا حملاتشان در شرق تشدید کنند و سربازان اوکراینی واقعا به سلاح مهمات اضافی و سایر سلاح‌های پیشرفته نیاز دارند تا حملات روسیه را مهار کنند.
بسته کمکی واشنگتن برای اوکراین تا حد زیادی شامل قرضه هایی است که بعضهای داغ را در اوکراین در پی داشته است. این کشور در حال حاضر 145 میلیارد دلار قرضه دارد که نزدیک به 90 میلیارد آن در آغاز جنگ گزارش شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برای برخی از جوامع افریقایی بهترین راه برای رسیدن به امنیت غذایی با تراکتور است. شرکت به نام هلو تراکتور که توسط مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی هیفر انترنشنل پشتیبانی می شود، به دهاقین فقیر و کم زمین اجاره می دهد تا تجهیزات میکانیزه زراعتی را اجاره یا خریداری کنند که به افزایش حاصلدهی و عواید آنها کمک می کند. با گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل توجه کنید.
یک تراکتور کاملا جدید به محوطه شرکت هلو تراکتور در کینیا آورده شده است که نشاندهنده تقاضای روزافزون برای آن در این فصل کشت و کار که به خوبی انجام می شود موجود است. تراکتورها به اینجا آورده می شود تا به دهاقین کوچک که زمین های کمتری دارند کمک کند تا زمین هایشان را آماده کشت کنند. هلو تراکتور می گوید که در 3 ماه اول سال جاری به بیش از 100 هزار دهاقین در کینیا خدمات زراعتی در زمان کشت و کار ارائه کرده است. جفری کونگو یک دهقان شالیکار از جمله دهاقین انگشت شمار است که امروز یک تراکتور را به قیمت 150 دلار اجاره کرده است تا زمین 5 هکتاری خود را که معادل 25 جریب زمین می شود زراعت کند. کنگو می گوید که با استفاده از یک تراکتور و سایر تجهیزات مکانیزه در مزرعش قادر است تا 200 بوری برنج تولید کند. کنگو می گوید تراکتور کمک زیادی کرده است. میگوید که نه تنها میتواند به اندازه کافی غذا تولید کند که حتی بتواند مقدار از آن را بفروشد. و میگوید که این امر همچنین روابط خوبی را در جامعه ما برمغان آورده است، زیرا یک تراکتور در مدت زمان بسیار کوتاه زمین را برای افراد زیادی کشت میکند. این سبب شده است که ما در اینجا به امنیت غذایی رسیده ایم.
تراکتور کمک زیادی به ما کرده. من میتونم نه تنها به اندازه کافی غذا تهیه کنم، حتی میتونم قسمتی از او را بفروشم. از طرف دیگه این کار رابط خوبی را در جامعه برای ما برمغان آورده، برای اینکه یک تراکتور در مدت زمان بسیار کوتاه برای بسیاری از مردم زمین آماده کشت میکنند. ما اینجا امنیت غذایی داریم.
هیفر انترنشنال می گوید دسترسی به تراکتور در کینیا، نایجیریا و یوگاندا باعث افزایش بیش از 200% درآمد دهاقین خرده مالک و افزایش 88% حاصلات جواری آنها شده است. این سازمان غیر انتفاعی مستقر در ایالات متحده از سال 2021 با هلو تراکتور همکاری کرده است. زمانی که این مؤسسه در مجموع 4.5 میلیون دلار را برای توسعه زیربناهای میکانیزاسیون در افریقا سرمایه گذاری کرد. بر اساس این برنامه دهاقین کوچک می توانند تراکتورهای را با مدل پرداختی خریداری کنند. این دو مؤسسه کمکی می گویند میکانیزاسیون به دهاقین کمک کرده است تا زمین های بیشتری را کشت کنند و فرصت های بیشتری برای جامعه ایجاد کنند. لیز آفیا هماهنگ کننده فعالیت های مرکز هلو تراکتور در کینیا است.
An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take about
زمین. یک نفر که از روش سنتی زراعتی استفاده می کند حدود 3 تا 4 روز را برای آماده سازی زمین در مزرعه خود وقت می گیرد. اما اگر به خدمات میکانیزیسیون نگاه کنید، مثلا ما اگر در صدد درو هستیم، یک تراکتور دار 2 تا 3 ساعت طول می کشد تا زمین خود را برای کشت آماده کند و این باعث صرفه‌جویی در زمان می شود. ما به دنبال کاهش مخارج از 3 روز به 3 ساعت هستیم.
فرانسیس مانگی برای مؤسسه هیفر انترنشنال در کینیا کار می کند و می گوید این برنامه باعث ایجاد شغل نیز می شود.
ما از طرف دیگه تاثیرات دیگری که به این ترتیب به وجود آمد در جایی که زندگی میکنیم بررسی کردیم. ما جوانا و زنا را در جامعه داریم که فرصتهایی برای کسب درآمد دارند.
در حالی که برخی از کشاورزان افریقایی میکانیزیسیون را پذیرفتند و مزایای آن را تشخیص دادند، بسیاری هنوز به روش های سنتی مانند شخم زدن دست و برداشت تکیه میکنند. این امر توانایی آنها را برای کشت مناطق وسیع محدود می کند و آنها را فقیر نگاه می کند. هلو تراکتور که به دهاقین نایجیریا و یوگندا نیز تراکتور می دهد می گوید امیدوار است خدماتش آنها را در مسیر به سوی رفاه بیشتر همگانی قرار دهد.
شنونده های درامی امروزی ما سلام بر شما. اگر شما نوز مهاجرت برگشته اید، پس برای واکسین پولیوی اطفالتان توجه جدی داشته باشید. این که چرا، بیایید با هم در دراما بشنویم.
استاد جان سلام علیکم، از کجا آمدین و چی بار کدی؟
و علیکم سلام بیادر، کج بار است؟ به ولایت میریم.
ها ولایت میریم، ولایت به وطن خود آمدیم، وطن خود.
چقدر خوب توتی هست، میشه موتر گوشه کنی استاد؟ و راستی یک سوال کنم، خفه خو نمیشین؟
نه بیادر، چرا خفه شویم؟ صد سوال خوکو میربانی؟
امروز شما خوشتوکام است، ای را بگوین که به اینا واکسین کدین یا نه؟
نه بیادر، واکسین نکدیم. خوشتوکام واکسین چی میکنه؟
بچیم، یه واکسین گفای ناخر، ما خویش نمیمانم که نواسای ما واکسین کنم. دمی کمپ ما خواهمی واکسین هیچ نبود.
واکسین میکنیم، واکسین به وطن خود میریم، وطن خود.
ببینین خاله جان و کاکا جان، این اشتباه بزرگتان است که به اطفالتان واکسین نمیکنین. میفهمین که واکسین پولیو چقدر مفید است؟
یار بیادر، اگر راست بگویم نی به فایدهش میفهمیم و نی به نقصش.
کاکا جان تو صبر کن که ما با کارمند واکسین صدا کنم، او براتون زیاد معلومات خواهد داد، چون کار اونا همی است، ما باید وظیفه خود انجام بدم. بیادر تو را میگم واکسیناتور.
مرا میگی عمر صاحب؟
اینجا بیا.
خو این آمدم. سلام علیکم عمر کو بیادر.
اینا تازه از مهاجرت آمدن، اطفال خود واکسین نکدن، تو بارشان معلومات بده، ما با وظیفه خود رفتم. خدا حافظ کاکا جان.
خیر ببینی عمر صاحب، پناهت به خدا.
خو کاکا جان، شما تازه آمدین، خوب شد با وطن خود پس برگشتین. به شمول شما تمام خانوادهایی که تازه از مهاجرت میاین باید اشتکای زیر سن 5 سالشانه در برابر ویروس پولیو یا فلج واکسین کنن، به خاطر که مرض پولیو یا فلج بسیار خطرناک است.
الا توبه، الا بر ما واکسین کنین، واکسین من نمیخوام فلج شم. فلج الا زود شوین، ما باید بی‌توجهی نکنم. الا دیگه
تو چوب باش او بیادر، ما خودی هیچ وقت به اشتکای خود واکسین نکدیم، اما تا حال سرشان هیچ چیز هم نشده.
کاکا جان، امی کارکنان واکسین راست میگن، بیادر امام و اولادای خود واکسین نمیکد. آلیق پشمان است که هیچ اندازه نداره، یک بچگه که مقبولش فلج است، بیچاره 4 ساله بچه است، او نده خانه قرار افتیده، هیچ گشته نمیتانه.
الا بیچاره، زیاد جگرم برش خون شد، خی چرا برش واکسین نکدن؟
سلام مادر جان، اونام شاید مثل شما در اول معلومات نداشتند، شاید که به فایده واکسین نمیفهمیدند که امروز دت یک حالت بد سرشان آمده. ما شما باید به خاطر آینده اولادای خود از هیچ تلاش دست نکشیم. اگر ما ایتو نکنیم، خدای نخواسته اولادای ما با مشکلات کلان که یکی از اونا همی مرض فلج یا پولیو مبتلا خواهد شدن.
بابا جان، علا عبدالله را واکسین کن، اگه نمی کنی باز من را آزاد کن، من می خواهیم پس به جنگل برم.
تو صبر کن، او توتی چشم سفیده کن، انشالله کل اشتکار را واکسین می کنیم. یارم من میگم خانه تا باد بیادر، که چشمای بستی ما را باز کدی، اگه نه خدای نخواسته اشتکای ما کلش فلج می شدن.
بی بی کاکا جان، هدف از واکسینی است که میشه در اینجا ویروس پولیو وجود داشته باشه. آره خو شما و اطفالتان نو به اینجا آمدین، نشه که اشتکایتان مرض فلج یا پولیو بگیره. اگر شما به اشتکایتان واکسین کنین، مطمئن باشین که اگر ویروس باشم هیچ ضرری به اشتکایتان رسانده نمیتانه.
ای استاد راست میگه، واکسین پولیو وجود اطفال قوی میکنه، در وجود اطفال به مثل دیوال سنگ موانع میسازه تا در مقابل هر نوع مرض بالخصوص پولیو مقاومت داشته باشه. اگر محافظش قوی باشه، هیچ مرض قابلیت حمله را نخواهد داشت.
ما میگم زنده باشی بچه، خداوند ده بچه کلنگی در نصیبت کنه. حالا دیگه کل نواسای ما واکسین کو که از مرض به امان بانن.
بی بی جان راست میگه، حالا زود شوین عبدالله را پایین کنین که واکسین شوه.
حالا نواسای قنده میگه یک نفر در بغلم بیاین که قطرای واکسین را براتون بده. بیاین حالا قنده پدر.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تیم فوتسال افغانستان در رقابت های جام جهانی فوتسال راه یافت. محمد احمدی مصاحبه با علی اسکر لالی مربی تیم فوتسال افغانستان و عضو نهاد فیفا انجام داده است که با هم مشنویم.
پرسش اساسی از شما این است، تجربه کار با ورزشکاران به ویژه فوتسال و فوتبال افغانستان داشتن، حالا مدرس فیفا هم هستن، نظر شما درباره راهیابی تیم فوتسال افغانستان به جام جهانی که برای بار نخست است چی است؟
اول از همه تبریک میگم، این موفقیت بزرگ برای تیم ملی فوتسال کشور و برای مردم عزیز افغانستان. چیز واضح است که موفقیت جوانان ما در این مسابقات یک پیروزی بزرگ برای افغانستان است و جوانان زیاد را به سوی فوتبال و فوتسال افغانستان سوق داد و یک انگیزه را ایجاد خواهد کرد که ما بتانیم روی از سرمایه گذاری.
آقای لالی، این تیم برای رسیدن به جام جهانی با آسانی طی این 2-3 سال گذشته که تحولاتی در افغانستان رونما شد با آسانی دست نیافته. به نظر شما چه مشقت ها و آزمون هایی را اینا سپری کردن تا ای به این مرحله کامیابی تاریخی رسیدن؟
خوشبختانه که برای فوتسال کشور زمینه بسیار مساعد بود که بتونه اردوگاه های زیاد برپا کنه و آمادگی خوب برای مسابقات بگیره. اولی که صعود ما به جام ملت های آسیا یک قدم بسیار بزرگی بود که برداشته شد و به جوانان که در تیم ملی افغانستان جذب شده بودن اکثرا کسایی هستن که در خارج از کشور بخصوص در ایران که مهد فوتسال آسیا است در اونجا تربیت شدن در تیم های باشگاهی اونجا فوتبال میکنن و این خودش باعث شد که ما بتونیم یک تیم بسیار قوی را ایجاد کنیم و اردوگاه زیاد را در خارج از کشور در ایران و در سایر کشورها ایجاد کنیم و مسابقات تدارکات زیاد هم داشتیم برای آمادگی برای مسابقات جام ملت های آسیا و ما در این مسابقات هم خوب درخشیدیم، اگرچه در دور گروهی ما با یک باخت یک مساوی یک پیروزی تانستیم به صفت تیم دوم راهی مرحله از پیشم و متاسفانه باز با باخت در برابر تاجکستان حذف شدیم از پیشتر رفتن در جام ملت های آسیا، اما فرصت از این برای ما مساعد شد که با دو مسابقه ای که در پلی آف داشتیم با تیم‌های قرقیزستان و عراق این دو تیم شکست بدیم و راهی جام جهانی شدیم که یک قدم بسیار بسیار بزرگ است بعد از راه یافتن به جام ملت های آسیا. بلن ما در از جمله 24 تیم هستیم که در جام جهانی حضور خواهد داشت و یک افتخار بزرگ برای فوتبال کشور است. برای اولین بار ما در جام ملت های آسیا بودیم و برای اولین بار هم به جام جهانی راه یافتیم. از این که میکنم که خوشحالی زیاد کردم.
آقای علی چون فرصت کم هست بسیار کوتاه، به حیث یک مدرس بین المللی فوتبال و فوتسال گام بعدی تیم ملی افغانستان چی هست برای این که این موفقیت ها را حفظ بکنه و یا تقویت بیشتر پیدا بکنه؟
گام بعدی خود بود که ما بتانیم بازیکنان دیگه را که شایسته هست، ما 5 بازیکن متأسفانه در ترکیب تیم نداشتیم، ما باید برنامه های بهتر بریزیم برای آمادگی تیم و بازیکنان دیگه را که میتونن تیم تقویت کنن اونها را جذب کنیم در ترکیب تیم و تیم همه تا که برای جام ملت های آسیا آماده گرفتیم برای جام جهانی هم آماده بگیریم، اگرچه جام جهانی یک چالش بسیار بزرگ است برای تیم ما، اما مسابقات در این گونه رقابت ها برای تیم ملی ما یک تجربه بسیار خوب خواهد بود برای آینده فوتسال کشور و برداشت فوتسال کشور.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با گزارش‌ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.